بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعته و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. در خدمت دوستان در ابتدای سوره بقره بودیم و بحثی که دیروز گذشت در انتهای بحث، بحث در مورد حقیقت کتاب بود که بحث لفظ وضع الفاظ برای ارواح معانی رو در رابطه با کتاب خدمت دوستان ذکر کردیم و اینکه معانی کتاب سه قسم از اقسام اصلی در قرآن به کار رفته. یکی کتاب به اون معنایی که ضبط و حفظ معانی درش شده، دیگری به معنای اینکه کتاب کتاب اعمال بود که صحیفه اعمال فرد بود که در دنیا و آخرت جمع میشه و ثبت و ضبط میشه درش، و دیگری هم چی بود؟ کتاب به معنای اون حقیقتی که اندالله، و اون حقیقت اندالله همه کتاب‌های دیگه از او چی میشن؟ مستنسخ و نسخه برداری میشن. این سه معنا رو که خود اونم دو قسم محو و اثبات و کتاب محفوظ داشت، کتاب مبین داشتیم. سلام علیکم ورحمت الله. امروز وارد بحثی میشیم که خود تفسیر راجبه آیات این سه چهار آیه که در ابتدا ذکر شده انشاءالله وارد اینها میشیم. بحث هدایت رو که ایشون اینجا فرمودن که بعد از این خواهند گفت انشاءالله میذاریم توی یه موعد دیگری. من میخواستم اون رو هم بگم، مواردش هم خدمت دوستان عرض کردم که مطالعه بکنن، اما فکر میکنم که اگر که اون موارد بحث هدایت رو که آدرس‌هاش رو خدمت دوستان دادیم رجوع بکنن، انشاءالله به موقعش باز هم بحث هدایت رو بیشتر و بیشتر مطرح خواهیم کرد که اقسام هدایت، هدایت تکوینی و تشریعی، بعد اون اقسام دیگر هدایت که با ایصال علل مطلوب و ارائه طریق، و همچنین تساوق هدایت و امامت، تساوق بین این دوتا، تساوق یعنی هر جا پای و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا، هر جا پای امامت مطرح میشه پای هدایت مطرح میشه، که این تو در قرآن در اون بحثایی که عرض کردیم بسیار بهش پرداخته شده، از جمله تو جلد 1 صفحه 271 به بعد مفصل این بحث رو ایشون پرداختن. ان شاءالله در جای خودش این رو بیشتر میپردازیم. امروز این بحثی که ایشون مطرح میفرمایند این است که این که اینجا فرموده هدن للمتقین، کتاب هدایت است برای متقین. اگر کتاب هدایت است برای متقین، متقی شده، خب این تقواشو قبلا از کجا آورده؟ این تقوایی که قبل از کتاب بوده، چون کتاب میخواد هدایت باشد برای متقین. اگر کسی تقوا داشت، کتاب هدایتگر اوست. پس این هدایتگری و این تقوای قبلی از کجا آمده؟ آیا بدون کتاب محقق شده؟ چجوری ممکنه بدون کتاب هدایت چی بشه؟ محقق بشه. این بحثی است که امروز ایشون می‌فرمایند. یکی هم این نکته رو می‌فرمایند که این هدن للمتقین، متقین مسابقه با ایمان در اینجا، چون تقوا در اینجاش به عنوان مقام خاصی ذکر نشده که این مقام خاصش باعث بشه در کنار اسلام و ایمان و مثلا احسان و در کنار اونها به عنوان یک مقام خاص، چون اسلام و ایمان گاهی به عنوان یک مقام خاصه که حالا ایشالله توی بحث‌های بعدی و تو همین جلد 1 ایشالله خواهد آمد که اسلام و ایمان، و ایشون مفصل این بحث رو در اون درس‌هاشون که داشتن و بعد چاپ شده اونجا مفصل‌تر، و همچنین مرحوم سید بحرالعلوم در کتاب سیر و سلوکشون این مراتب اسلام و ایمان رو مفصل آوردن. ایشون هم ایشالله این بحث رو میارن، بحث اسلام و ایمان و مراتب اسلام و ایمان رو. اینجا میفرمایند که این تقوا در از مراتب اسلام و ایمان مثل اونها نیست که اینم یه مرتبه ای از مراتب باشه، بلکه با تمام مراتب این تقوا همراهه، لذا حالا قرینش هم ذکر میکنن با تمام مراتب همراهه، لذا همیشه از ابتدا تا انتها تقوا باید باشه. بعد ایشون توضیح میدن که این که هدن للمتقین هستش، این تقوای قبل از کتاب، این هدایتی که قبل از کتاب محقق شده بوده که لازمش اون تقوا بوده، اون هدایت فطریه است. این هدایت فطریه است که انسان هدایت فطری که پیدا میکنه. ببینید یکی از بحثایی که ایشون، من یه باری میخواستم احصا بکنم که بحثایی که ایشون برمیگردونه به فطرت، میخواستم لیست بکنم. این رو سعی کردم عجل یک اولا با ورق زدن پیدا بکنیم، بعد دیدم خیلی زیاده و وقت گیره. دادیم دو سه تا لفظ رو به کامپیوتر، گفتیم از کامپیوتر استفاده بکنیم، دیدیم که الان یه لیستی شاید مثلا چند ده صفحه‌ای که هر صفحه‌ایش شاید ده ها خلاصه آدرس و عنوان زیرش در اومده. خیلی بحث فطرت در المیزان قوی و سنگینه و حقیقت فطرت رو در المیزان بسیار بهش پرداخته، اکثر معارف رو برگردونده به فطرت و آغاز فطریش رو بیان کرده. اگر آغاز فطری معارف، احکام، اخلاق، حتی ایشون یه بحثی مفصل توی یکی از جلدهای المیزان دارن، تمام اسماء حسنای الهی رو ریشش رو از فطرت در میاره، یعنی ریشه تمام اسماء حسنای الهی رو از فطرت در میاره که در درون انسان این بحث فطری، این طلب و این خواست و این در حقیقت دنبال رفتن. بعد خلاصه مترتب میکنه در همونجا تمام شاخه و درخت معارف و اخلاق رو و احکام رو بر فطرت. حالا اینجا ببینید خود آغاز این بحث به عنوان بحث فطری از اینجا شروع میشه، دنباله و رگش رو ایشالله داشته باشیم تو مباحث بعد. اگر کسی بعد از این قدرت پیدا کرد و حوصله کرد درخت فطرت رو در المیزان ترسیم بکنه که از کجا شروع میشه، اولین فطریات کجاست و بعد تفریع فطریات دیگر بر این فطریات. لذا ایشون اینجا میفرماید که هدن للمتقین، متقین که بعد پنج خصوصیت در این آیات براشون ذکر میکنه که اینها یؤمنون بالغیب، درسته؟ اینها ایمان به غیب دارن، یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. پنج تا خصوصیت، یکی ایمان به غیب، اقامه صلاة، انفاق، ایمان به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک و همچنین یقین به آخرت. این پنج تا که توحید و نبوت و معاد سعص و همچنین اقامه صلات و انفاق، دو فر و دو حکم، درسته؟ دو تا حکم. این پنج تا رو متفرع میکنه، میگه قبل از این که کتاب بیاد، قبل از این که کتاب بیاد، درسته؟ متقین به این هدایت چی هستن؟ متصف بشند، کتاب برای اونها هدایته. یعنی باید این پنج تا رو، این پنج خصوصیت رو قبل از ورود کتاب بهش چی شده باشن؟ رسیده باشن. این پنج اصل رو رسید. البته جزئیات و اون چه که در رابطه با صلات میاد به عنوان جزئیات، یا اون چه که در رابطه با انفاق میاد به عنوان جزئیات، احکام واجبه، او بحثش جداست. دقت میکنید؟ اما اصل صلات و اصل زکات رو که همینجا انفاق باشه و در سوره لقمان به عنوان زکات مطرح کرده، چون سوره لقمان هم تقریبا آیات اولی شبیه همینه، اینجور شروع میشه که بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، هدن و رحمتن للمحسنین. اونجا بحثو چی مطرح میکنه به جای متقین؟ محسنین، الذین یقیمون الصلات و یعطون الزکات و هم بالآخرت هم یوقنون. تا اینجاش ببینید این مشخصات با هم تطابق داره. باز حتی آیه بعدش هم با اینجا تطابق داره، اولائک علی هدن من ربهم، که در اینجا اومده در اونجا اومده، و اولائک هم المفلحون، در اونجا هم آیه بعدیشون با همین نسبته، که این متقینی که در اینجا اومده که هدایت الهی، کتاب الهی، بین دو هدایت واقع میشه، هدایت قبل و هدایت بعد، درسته؟ هدایت بعد الکتاب، هدایت قبل الکتاب. ایشون میفرماید این سرایت داره، به عنوان یک اصل استفاده میکنه که دست الهی در تمام اینها دیده میشه. اون هدایت قبل به واسطه فطرته که خدای تعالی در وجود انسان اون رو به ودیعه گذاشته، لذا اون هم به واسطه خدای تبارک و تعالی است. اما اختیار انسان در اینجا دیده میشه، باید اعتنا بکنه به احکام فطرت. وقتی به احکام فطرت اعتنا کرد، تا این مراحل پنجگانه رو میتونه جلو بیاد. اگر کسی کتاب براش هم نیامد، آیا میتونیم بگیم مؤاخذه به این احکام و این اصول هست یا نیست؟ اگر ما گفتیم این احکام فطرته، حتی اگر کتاب نیامد، حتی اگر یه جایی بود، مثلا فرض دیگه در یه جایی بود که دور از تمام در حقیقت تبیین‌ها و بیان‌ها و کتاب‌ها و روابط اجتماعی، دور از تمام اینها، آیا مؤاخذه به این اصول و این فروعی که عنوان فطری پیدا میکنه میشه یا نمیشه؟ بحث دومی است که رسول رو ما آیا عنوان رسول رو خاص میگیریم، یعنی رسالتی که از بیرون شخص دیگری فرستاده میشه، یا رسول هم از با بیانی که بعضی روایات دیگه دارن که گاهی انباء درونیه که همون انباء فطریه، گاهی انباء بیرونیه که انبیا هستن که میان و اخبار میکنن، درسته؟ آیا اگر کسی به اون کلیاتی که فطرتاً میرسه طبق اونها قدم بر نداره، خدای تبارک و تعالی میتونه این رو مؤاخذه به اونها بکنه یا نه؟ یعنی مطابق قاعدم هست یا نیست؟ یعنی اگر ما این رو قبول کردیم که این هدایت ها تا این مرتبه فطریه، درسته؟ این عمومیت پیدا میکنه برای کسی که کتاب بعدش براش میاد یا برای کسی که کتاب بعدش براش نمیاد. اونی که کتاب براش نیامده، به هر دلیلی نشده، به هر دلیلی نیامده، چه قاصر باشه چه مقصر باشه، اون مقصر حکم دیگری هم علاهده داره، ولی قاصر حکمش در این است که نرسیده بهش، اینم نفهمیده، آیا مؤاخذه به این فطریات میشه یا نمیشه؟ قطعا مؤاخذه. لذا اگر توی نسبت کلام بعدن بگن که اگر کسی نیاد اون حیوانه و مؤاخذ نیست و اصل ندارد، ما قبول نمی کنیم. چرا؟ چون اقلش این است که این مرتبه ادراکی و این مرتبه فطری براشون هست و مؤاخذه به این مرتبه هستن. اگر کسی این مرتبه رو اعتنا کرد، مرتبه بعدی که عرضم کردیم خدای تبارک و تعالی کلیدهای اتاقهای بعدی رو در کجا قرار داده؟ در اتاق اول کلید اتاق بعدی و در اتاق دوم کلید اتاق سوم. اگر کسی از ابتدا بخواد همه رو روشن بکنه تا بعد وارد بشه به اونها، اصلا این معقول نیست. لذا ما گاهی دنبال این هستیم همه مسیر تا انتها تفصیلا روشن باشه تا ما حرکت بکنیم، این میشه بهانه گیری. اما اگر اجمالا دونستیم که اتاقها در کار هست، کلید اتاق اول هم الان همون فطرت، کلید اتاق اول چی هستش؟ فطرت در اختیار من قرار داده شده. من با ورود به این اتاق که حالا مرتبه ارتباط با کتاب و تعالیمه، اتاق دوم، سوم، چهارم و بعدن پنجم تا مراتب اتاق رو چیکار میکنم؟ یکی یکی با ورودشون مرتبه بعدی رو روشن میکنم. اجمالا میدونم هست. الان اینجا هم یؤمنون بالغیب، اینها ایمان به غیب رو دارن. حالا ایشون ترسیم میکنه، وارد بشیم. بله بله، مسئله خب، مسئله استضعاف سر جاش محفوظه. توی جامعه ای که کتاب آمده، افراد هم به فطرتشون رجوع کردن، در بهره بر مهرمندی از این مطالب مختلف هستن. دقت میکنید؟ یعنی الان کتاب هست، کسی که در حقیقت در رابطه با این کتاب قرار میگیره یه حد مشترک انسانی دارد که به لحاظ اون حد مشترک انسانی مؤاخذه، اما به لحاظ حد اختصاصی که مراتب بالاتره، بعضیا استضعاف دارن، قدرت بهره‌مندی از اون مرتبه بالاتر رو پیدا نمی‌کنن، او تخفیفات خاص خودش رو داره. بله، یعنی تو مرتبه فطرت دقت می‌کنید، اون اخذی است که خدای تعالی مرتبه انسانی رو این وارد شده. میز بین این و بقیه در انسان بودنه، در انسان بودنم این فطرته، و الا اگر این نباشه انسان نیست دیگه. استضعاف هم نسبت معنی پیدا نمی کنه اونجا، استضعاف مربوط به انسانه. لذا تو بهره‌مندی های بالاتر استضعاف البته معنا پیدا میکنه، اما تو این مرتبه انسانی اینا باید چی باشن؟ خودش البته تشکیکی این استفاده از فطرت، یعنی کسی که توی محیط آماده‌ای قرار گرفته فطرتش هوشیارتره، کسی که توی محیط دور قرار گرفته فطرتش خاموشتره، اما در این حال از یک مرتبه از فطرت نمیتونه خالی باشه. حالا اگه کسی خاص این رو تفصیلا نگاه بکنه، یک کتابی، یعنی یه دست کتاب هاییست به این عنوان، مثل کتابی که ابن سینا نوشته به عنوان حی ابن یقظان به صورت داستان اینو نوشته. حی ابن یقظان داستانه، یک کسیست که فردیست که به دنیا میاد در یه جایی که هیچ دیگه موجود زندهی باقی نمونده از انسانها در اونجا، و این در دامن تربیت حیوانات شیر میخوره و بزرگ میشه و حالا اون تمثیله دیگه، تمثیله. و بعد یواش یواش تو رشدش به مراتبی از ادراک میرسه که اون مراتب فطریش چی میشه؟ متجلی میشه، بیدار میشه. یکی یکی اونجا بیان کرده که کلیات عقاید رو میرسه بهش، یکی یکی اونجا طریقش رو هم بیان میکنه و تدریجش رو، و به احکام هم، به کلیاتش نه به جزئیاتش، به کلیات احکام هم راه پیدا میکنه. این کتاب حی ابن یقظان که ابن طفیل اندلسی هم به عنوان زنده بیدار ترجمهش کرده، زنده بیدار، زنده ترجمه، اسم قشنگی هم گذاشته، ترجمه زنده بیدار. و شبیه این کتاب چندین کتاب دیگه بعد از ابن سینا نوشته شده که اونها هم حالات فطری انسان رو در اونجایی که هیچ کس دیگری نباشه و هیچ چیز دیگری، و بعد این زنده بیدار، این حی ابن یقظان بزرگ میشه و پس از اون که به مراتبی از ادراکات فطری خودش میرسه، پس از او رابطه پیدا میکنه با جزیره دیگری، یا از جزیره دیگری با او رابطه پیدا میکنن که در اونجا دین عیسی علیه السلام چی بوده؟ دین عیسی علیه السلام حاکم بوده. و وقتی رابطه پیدا میکنه میبینه کلیات احکام و معارف رو این چی داشته، اما جزئیات حتما و حتما چیه؟ برای این قابل ادراک با عقل جزئی، با این عقل او نبوده. حالا رجوع بکنید، کتاب لطیفه، بد نیست، سوژه دست انسان میده برای این که اگر میخواد تو جامعه ارتباط برقرار بکنه چطور اول از فطریات افراد شروع بکنه، آغاز بکنه، که این آغازی باشه که وجدانی باشه برای افراد، نه به عنوان نظری باشه، وجدانی باشه، از نظری، از وجدانیات اونا شروع بکنه. اگه بخوایم بحثو تو این مسئله خیلی تفصیلش بدیم و بمونیم، اون موقع دیگه از هدن للمتقین باز میمونیم، میخواییم انشاءالله به مراتب تقوا برسیم. پس باشه سوالات بعدیش برای بعد. ایشون میفرماید که قول تعالی هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، المتقون هم المؤمنون، اینجا تعمد داره، المتقون هم المؤمنون. چرا؟ ولیس التقوا من الاوصاف الخاصه لطبقه من طبقات مؤمنین، تقوا یک وصف خاص برای طبقه خاصی از ایمان نیست. لمرتبه اعنی لمرتبه من مراتب الایمان حتی تکون مقاما من مقامات، نظیرش احسان و اخبات و خلوص، که اینها مقامات خاصن، هر کدوم خصوصیاتی دارن، در روایات هم برای هر کدام از اینها خصوصیت خاصی ذکر شده و اینها در طول هم قرار میگیرن، اخبات و احسان و خلوص و اینا هر کدام مرتبه دارن و در طول هم ان شاءالله این بحثا رو تو بعد از این ایشون میاره بحثش رو. محظوره چی؟ خب اگر گفتیم مراتبه دیگه فطری نمیتونه باشه. خب نه، آخه داریم میگیم که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، هدایت برای متقینه، یعنی این ذالک الکتاب هنوز نیامده، این کتاب برای متقی، کسی که تقوا پیش است، کتاب حالا بعد از اینکه با کتاب رابطه پیدا میکنه کتاب براش هدایته. اما اگر کتاب خودش سبب جان اونم داریم، حالا میایم اونم بیان میکنیم که هدن للناس. نه این که اصلا نداریم، که اصلا ما الان همه بحثو داریم میکنیم که کتاب وقتی کسی میخواد رابطه باش برقرار بکنه باید حتما یه طهارت قبلی پیدا کرده باشه که اون طهارت قبل تازه این رو آماده بکنه برای ارتباط با کتاب. اونجا هم بیان میکنیم که هدن للناس، در حقیقت حالا آیش هم میاد خدمتون که هدن للناس و بینات من الهدا والفرقان، که بعد میاد اونجا که بینات من الهدا والفرقان با هدن للناس تفاوتش در چیه؟ بینات من الهدا در چیه؟ تو بحثایی که ارجاع دادم خدمتتون، یکیش از اون آیاتی که در رابطه با هدایت بود بحث هدن للناس و بیناته، که تفاوت هدایت و بینه، که من حتی این بحث رو همین جا هم نوشتم، اما منتها جلد یک صفحه، جلد دو صفحه 23، این بحث هدن للناس و بینات من الهدا بر فرقان، که قرآن برای ناسه، درسته؟ این ناس در انسان بودن مشترکن، دقت میکنید؟ این ناس در انسان بودن مشترکن، هدایت‌های فطریشون باید باشه، که اگه هدایت‌های فطریشون بودش این براشون هدن للناس. اما و بینات من الهدا، بینات من الهدا بر دسته دیگری است که حالا اونم بیان میکنه، برای عده‌ای هدایت، برای عده دیگری چی هستش؟ بینات از هدایت، بینات از هدایت خاصه، که حالا ایشالا اون تو جای خودش میاد، که بعضی ها آمادگیشون شدیدتره، برای اونها میشه بینات، اونهایی که آمادگیشون ابتداییه میشه هدایت. نه ما کجا این رو عرض کردیم؟ انسان خب مگه میشه انسانی به پیتتش پاسخ نده باشه؟ انسانی که به دنیا میاد، ببینید، انسانی که به دنیا میاد آیا کودک به عکس العمل‌های فطری خودش پاسخ داده یا نداده؟ آیا یک کودک وقتی که یه صدا رو میشنوه برمیگرده به سمتش یا نه؟ این فعلیت دادن به فطرته، که فطری هم هست، اصلا امکان نداره بخواد از ابتدا مقاومت کنه نسبت به این. اینها همون، یعنی اینجور نیستش که این بیانی که داریم میکنیم گفتیم تشکیکیه، از یه مرتبه ساده شروع میشه تا مرتبه چی؟ پیچیدش. هدایت فطری، هدایت فطری مراتب تشکیکی داره، اینی که در حقیقت یکی که حالا بیان میکنن، حتی ایمان به غیب، ایمان در حقیقت به قیامت، یقین به قیامت، اینها مراتب تشکیکی بحثه که حالا یواش یواش بیان میکنن. لذا اینجور نیستش که اگه کسی فطرتش رو به کار نگرفته باشه کتاب به کارش نیاد. امکان نداره کسی فطرتش رو به کار نگرفته باشه. ممکنه کسی فطرتش رو چیکار کرده باشه؟ در جهت تخلف از فطرت مستاقا به کار گرفته باشه، در جهت تخلف از فطرت تعمدن امکان پذیره. البته او بهره مند نمیشه، او بهره مند نمیشه، کسی که فطرتش رو در مقابلش مخالفت کرده باشه باهاش بهره مند نمیشه، چنانچه نور برای کسی است که چشم داشته باشه، اگر کسی چشمش رو بسته باشه نور برای او بهره مندی نداره، درسته؟ خدا چشم داده، نور رو هم ایجاد کرده، گفته این چشم این نور رو ببیند، درسته؟ این دوتا با هم تلازم دارن دیگه، فطرت رو داده، کتاب آمده. اگر کسی فطرت نداشته باشه یا فطرتش رو خاموش کرده باشه به هر دلیلی، به هر گونه ای، این قدرت استفاده از قرآن رو نداره، که اولائک چی هستن اینها؟ ختم الله، اینها ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، اینا دیگه ختم شدن، دقت میکنید؟ فطرتشون از دست رفته به این عنوان که خاموشش کردن، نه به عنوان که اب این رفته باشه. لذا میفرماید که بله هی صفتون، این تقوا صفت مجامع لجمیع مراتب ایمانه، اذا طلب بسل ایمان به لباس تحقق، وقتی متحققم بشه. و دلیل علی ذلک انه تعالی لا یخص به توصیفه طائفه خاصه من طوائف المؤمنین علی اختلاف طبقاتهم و درجاتهم، هیچ درجه خاصی رو برای این مسئله ذکر نکرده. والذی اخذ او تعالی من الاوصاف المعرفه للتقوى في هذه الايات، که 19 آیه هستن که با وصف کفار که میاد 19 آیه هستن، التي يبين فيها حال مؤمنین و کفار و منافقین، اینجا 5 صفتش رو که ذکر کرده برای مؤمنین، یکی ایمان به غیب برای متقین، یکی ایمان به غیب، اقامه صلات، انفاق مما رزق الله، و همچنین ایمان به ما انزله علی انبیائه، و آخریش ایقان به آخرت. وقد وصفهم به انهم علی هدن من ربهم، وصف کرده ایشان رو، متقین رو، به انهم علی هدن من ربهم، فدل ذالک علی ان تلبسهم، این دنباله آیات پنجگانه چند تا آیه که میاد آخرش میگه که اولائک علی هدن من ربهم دیگه. پس میفرماد وصفهم به انهم، این اهل تقوایی که این 5 خصوصیت رو دارن، علی هدن من ربهم هستن، فدل ذالک علی ان تلبسهم به هذه الصفات الکریمه به سبب تلبسهم به لباس الهدایه من الله، یعنی این هدایت هم از کجاست؟ منشأ این هدایت از خدای تبارک و تعالی است. فهم انما صاروا متقین اولی هذه الصفات، اینها صاحب این صفات شدن، به هدایت منه تعالی. ثم وصف الكتاب به انه هدن لها اولاء المتقین، برای این متقین این کتاب هدایت است. این بعد میفرماد فعلمنا بذالک، به قولی تعالی ذالک الکتاب لا ربی هدن لل، فعلمنا بذالک ان الهدایه غیر الهدایه، این هدایت دوم غیر از هدایت اول است. دو تا هدایت میشه پس. پس هدایت اول اون هم به خود خدایت، به امر خود خدای تبارک تعالی و به سبب خدای تبارک تعالی، هدایت دوم و هدایتون اولا بها سارو متقین و هدایتون ثانیه اکرمهم الله سبحانه بها بعد التو. اگر کسی این کلیدی رو که ایشون داره اینجا تبیین میکنه در رابطه با فطرت خوب بگیره، تو خیلی از مباحث کلامی ما جواب داره این مسئله و به کار میاد، و تو خیلی از مباحث دیگر قرآنی که بعد از این متفرع بر این میشه، از جمله اون جایی که میگیم توبه عبد بین دو توبه خدا قرار میگیره، معناش آشکار میشه که لقد تاب الله علی المؤمن، خدا اول رجوع میکنه و بعد بنده توبه میکنه و بعد خدا توبه بنده رو قبول میکنه، و تمام کمالات دیگه، تمام کمالات دیگه مبدا اولیش از جانب خدای تبارک تعالی است، بعد بنده با این در حقیقت سببیت الهیه قدم بر میداره و بعد دوباره کمال بالاتری رو خدای تبارک تعالی به او اعطا میکنه، که دائما توحید افعالی در حرکت کمالی چی میشه؟ دائما دیده میشه. لذا هیچ بنده ای حالت اوج غرور براش ایجاد نمیشه، چون از خودش نمیبینه. دقت میکنی؟ همه اون سرمایه های اولی رو هم با این نگاه میبینه که از مبدعیت دیگری براش قرار داده شده بوده و او به واسطه اون سرمایه تونسته بود این کسب رو محقق بکنه، نه اینکه او تیتوه علی علم اندی، با علم خودم این کارو کردم، نه، راه نداره. این توحید رو تقویت میکنه. لذا حرکت ما یه حرکت عملی توحیدی میشه، بیان توحید رو داره میکنه که با این اعتقاد انسان اعمالش هم چی بشه؟ آثارش هم، اعمالش هم همه توحیدی بشه. لذا ساده نگیرید، یه کلید عظیمی است در توحید افعالی اینجا. لذا میفرماید که و بذالک صحت المقابله بین المتقین و بین الکفار و المنافقین. حالا اینو تو متقین حل کردیم، تو کفار و منافقین هم همین مسئله چی میشه؟ همین مسئله با همین نگاه حل میشه. چرا حل میشه؟ خدای تبارک و تعالی برای کفار و منافقین هدایت اولی رو ایجاد کرده بود یا نکرده بود؟ که فطرت ایجاد کرده بود. اینها اعتنا نکردن، پشت کردن. وقتی که پشت کردن به این چی؟ فزادهم الله مرضا، برای منافقین، درسته؟ ختم الله علی قلوبهم، برای کفار، درسته؟ این دوتا هم دنباله چی هستش؟ در اون مسئله با انسان بودن اینها هم با اخذ و عقاب اینها هم سازگاره، چون اینا فطرت رو داشتن، زایه کردن این سرمایه رو. اگه الان از کتاب بهره مند نیستند و هیچ رابطه‌ای برقرار نمی‌کنند، اینجور نیستش که اینها معذور باشند، بگن ما اصلا کتابو ندیدیم. میگه شما در رابطه اون نگاه اول زایه کردید سرمایه رو، لذا از دومی بهره مند نشدید اختیارن، از دومی محروم شدید اختیارن، درسته؟ پس محروم شدن دوم اینها به اختیار اولشون مرتبط میشه، که اون نگاه فطری و اون حقیقت فطریه بودش. لذا میفرماید که و بذالک صحت المقابله بین المتقین و بین الکفار و المنافقین، فانه سبحانه یجعلهم فی وصفهم بین زلالین و امائین. اونها هم بین دو زلال و دو کوری قرار گرفتن. زلال اول هو الموجب لاوصافهم الخبیث من الكفر والنفاق، که زلال اولشون چی هستش؟ عدم اعتناء به فطرت، درسته؟ عدم اعتناء به احکام فطرت، این زلال اولشونه. و زلال انسان یتأکد بهی زلالهم الاول. لذا خدای تعالی تو زلال دومی اونجا میگه یذل الله اینها رو، خدا اینها رو اذلال میکنه، خدا اینها رو در حقیقت ختم بر دلهاشون میزنه. و یتصفون بهی، متصف میشن به زلال دوم بعد تحقق الکفر و نفاق اول. کفر و نفاق اول در مقابل احکام فطرت بود، در مقابل ایستادن، در مقابل چی بود؟ فطرت بود، درسته؟ چون اختیارن اونجا ایستادن و کفر و نفاق پیدا کردن، کفر و نفاق بعدی هم برای اونها خزلان عمل اونهاست، درسته؟ در مقابل توفیقی که متقی پیدا می کند، که بعد از این است که به احکام فطرت اعتنا می کنه، تقوا پیدا می کنه، جعل کتاب برای او و هدایت کتاب برای او محقق میشه. این یه بحث خیلی سنگین کلامی ها اینجا اینجوریشون ساده مطرح داره میکنه ها. خیلی از شبهات و اینجا بعد از این که تو آیات قرآن میاد دیگه الله یستهزئ بهم خدا خلاصه مگه اهل استهزائه؟ اونجا میفرماد و مکر الله، مکر الهی، تمام اونها تو این راستا معنا پیدا میکنه. و یتصفون به بعد تحقق الکفر و النفاق کما یقول تعالی فی حق الکفار ختم الله، خدا بر دلهای اونها مهر زد. آیا خدا نعوذ بالله اینقدر قساوت داره که یه عده‌ای رو مهر بزنه بر دلهاشون؟ مهر زدن بر دلهای اینها یعنی این فطرتش منکوس شده، معکوس کرده خودش به اختیار خودش. اگر فطرتی معکوس شد دیگه هیچ چیزی رو پیدا نمی‌کنه، هیچ ادراکی از جهت ادراک صحیح براش محقق نمیشه، دریافت صحیح برای او امکان پذیر نیست. البته کسی هم بخواد به مرتبه معکوسیت، رجل معکوس و منکوس بخواد برسه، خیلی عناد و کفر باید چی باشه؟ شدید باشه تا به این مرتبه برسه. به این راحتی هم هر کسی بله خطا صورت میگیره، بی‌اعتنایی به احکام فطرت صورت، اما عناد با احکام فطرت انسان رو به مرتبه عکس و نکس میرسونه. بله خیلی خیلی خلاصه زحمت داره، یعنی اینم خیلی زحمت میخواد که کسی عنادش اینقدر شدید باشه که به این مرتبه برسه. لذا میفرماید که فنسب الخط الى نفسه تعالی و القشاوه الى انفسه، اینها در حقیقت و الى ابصارهم قشاوه، اینها بر ابصارشون قشاوه است، درسته؟ لذا ختم الله الى قلوبهم، مثل میمونه که اولش بفرمایید اونجا که الى ابصارهم قشاوه لذا ختم الله، اینا چشمشون رو بستن، چون چشمشون رو بستن نوری رو هم نمیبینن، پس ختم بر دلهای اونها خورده چون نوری رو نمیبینن. فی قلوبهم و کما یقوله فی حق المنافقین فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، اینها مرض قلبی رو خودشون ایجاد کردن، خدا هم چیکار میکنه؟ فزادهم الله. اما بعد ان شاء الله این بحثم آشکار میشه، فزادهم الله آیا به معنای این است که خدا مبدا شر میشه برای اینها یا مبدا ختم میشه در وجود اینها، یا این نظام جزایی خودشونه که محقق کردن و الا انفعال در خدای تعالی راه ندارد، که خدا اول رابطهش با اینا خوب بود بعد رابطهش رو با اینا چیکار بکنه؟ بد بکنه، یا اینکه اول با اینها حالت مهربان داشت بعد بگه حالا که اینجوری کردید منم در حقیقت لج میکنم بهتون فزادهم الله مرضا. قطعا اینجوری نیست، راه نداره نسبت به خدای تعالی، بلکه یعنی اینکه وقتی اینا چشماشون رو بستن هر حرکتشون فرو رفتن در ظلمت و ختمه دیگه، چون راه ندارن، فطرتشون رو در حقیقت منکوس کردن و هر در قلبشون وقتی مرض قرار گرفت این مرض دائما رو به ازدیاد قرار میگیره، جلوش رو دیگه نمیتونن به این راحتی بگیرن، چون مبدئیتش اختیاری بوده ازدیادش هم اختیاری بر اینها. لذا خدای تعالی تو روایت هم داره خدا بین اینها و اعمال بد دیگه حائل نمیشه، برای مؤمنین و متقین بین وقتی که عمل بدی برای بین عمل اینها اراده عمل بدی میخوان بکنن مؤمنین و متقین، خدای تعالی حائل و هیلوله ایجاد میکنه بین عمل بد و اونها. این هیلوله ایجاد کردن یعنی در حقیقت اعتنای به احکام فطرت، دقت میکنید، اعتنای به احکام فطرت، اعتنای به احکام کتاب در وجود اینها حقیقتی رو از جانب خدا، کمالی رو ایجاد میکنه که ایجاد کمو توفیقه، ایجاد هیلوله بین این و گناه میکنه. لذا میفرماید فدرعوا بالحسنات السیئه، عمل حسنه توفیقی میاره که انسان رو از اعمال سیئه باز می‌داره، تازه اگر هم سیئه ای محقق بشه حسنه میتونه او رو طرد کنه، میتونه او رو جدا کنه از انسان با توفیقات بعدی که حالا ایشالله تو نظام اعمال که ادرا سنت ادرا، امهال سنت های تکفیر، تبدیل، حبت، ایشالله اون بحثایی که تو بعدها تو قواعد اعمال میاد به مناسبت یکی که ایشالله همین خود این فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا یه سنته، یا اون ختم الله، اینا سنت های خاصی است که هر کدام یه رتبه ای هم داره، گاهی در طول همه گاهی در عرض همه. میفرماید فنسب المرض الاول، خدای تعالی مرض اول رو یا قرآن مرض اول رو نسبت داد به خودشون، و المرض الثانی الی نفسه، خدا به خودش نسبت داد، علی حد ما یستفاد من قولی تعالی یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یذل بهی الا الفاسقین. در مقابل اونجا که گفت هدن للمتقین و ما یذل بهی الا الفاسقین، کی در حقیقت زلالت الهی شامل حالش میشه؟ فاسق. خب اگر فاسقه زلالت داره که، پس چه زلالت؟ این زلالت متراکمه، محرومیت متراکمه، مثل ایمان متراکمه که بعد از هدن للمتقین برای متقین هدایت میاد، درسته؟ هدایت برای متقین میشه، اینجا هم زلالت میشه برای چی؟ برای فاسقین. یعنی این با تو مرتبه اول خودشو به مرتبه فسق فطری رسونده باشه، در مرتبه فسق فطری که رسید اون وقت زلالت بعد از او عارض او میشه، بر او وارد میشه. و ما یزل بهی جا در مقابل هدایت فطری، یعنی اون که به احکام فطرت اعتنا نکرد و اونها رو مقابلش ایستاد، میشه فسق فاسق. هنوز کتابی نبوده، هنوز در حقیقت برای او دستوری نبوده، اما به احکام فطرت اعتنا نکرد. اینی که داریم میگیم این مال ابتدائها، ممکنه کسی بعد از اینکه کتابم میاد به فسق فطری مبتلا بشه، دقت میکنید؟ اما داریم تحلیل میکنیم مسئله رو تو اونجایی که هنوز کتاب نازل نشده، که انهو و این افراد به احکام فطرت مؤاخذن، یا هدایت فطریه رو طلب دارن یا فسق فطری رو طلب دارن. کسی که به احکام فطرت اعتنا نکنه و مقابل اونها بایسته، مثل کسی است که مقابل احکام کتاب الهی بایسته. چطور در مقابل احکام کتاب الهی ایستادن فسق رو به دنبال خودش میاره؟ در مقابل احکام فطری ایستادن که اون هدایت هم از جانب خداست، اینم یه فسقه. دقت میکنید؟ خدا اطلاق کرده و ما یزل بهی الا فاسقین. اینها فسق رو خودشون ایجاد کرده بودن، زلالت الهی هم شامل حال این فاسقین، اینهایی که احکام فطری رو زیر پا گذاشتن میشه. و قول او تعالی فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. اینها خدا وقتی که خودشون زاغوا، درسته؟ وقتی فلما زاغوا خدا هم ازاغ الله. ازاغ الله خدا یعنی چی؟ یعنی برای اینها امکان فرو رفتن بیشتر در زیغ رو، در گمراهی رو براشون چیکار میکنه؟ فراهم میکنه. فراهم میکنه یعنی راهشون رو باز میذاره، مانع و هیلوله ایجاد نمیکنه. این اصل دقیقیه که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اینجا زیلش روایت میفرماید که لا حول عن المعاصی ولا قوت على الطاعه الا بالله. یعنی حتی اونجایی که انسان ترک معصیت میکنه، فکر نکنه این ترک یه امر عدمیه لذا خودش کرده دیگه، نه. لا حول عن المعاصی هم مربوط به چی هستش؟ الا بالله. بله، خب بله دیگه، اساس بر این استش که رحمت رحیمیه حق باشه هدایت، لذا هدایت فطری رو همه رو برای انسان قرار داده، سبقت با رحمت حقه که هدایت بشن. اگر کسی میخواد از این دایره خارج بشه، البته باید چکار بکنه؟ باید زحمت بکشه که از هدایت الهی خارج بشه تا فسق و زیغ و مرض در دلش ایجاد بشه. بله، فطرت وجودش رحمت رحمانیه است، اما تحققش رحمت رحیمیه است. چون انسان رو به سمت چی میکشونه؟ سعادت. وقتی که به سمت سعادت در مقابل شقاوت میکشونه، رحمت رحیمیه است. وقتی که اصل وجودش تحقق داره در وجود انسان، رحمت رحمانیه است، چون وجوده. دقت کردید؟ رحمت هر جا که بحث وجودی فقط میشه، رحمت رحمانیه است. هر جا بحث علاوه بر وجود، سعادت در مقابل شقاوت در رابطه او مطرح میشه، رحمت رحیمیه است. که و بالمؤمنین رؤوف رحیم. این بالمؤمنین رؤوف رحیم هم ایمان فطری رو شامل میشه، هم در حقیقت ایمان بعد از فطرت رو که با کتاب الهی است. لذا میفرماید که و بالجمله المتقون واقعون بین هدایتین کما ان الکفار والمنافقین واقعون بین زلالین. بعد ایشون میفرماید که حالا از اینجا بحث فطری رو بیشتر باز میکنه، ثم ان الهدایت الثانی لما کانت بالقران. هدایت دوم با قرآن محقق میشه، با کتاب محقق میشه. فالهدایت الاولا قبل القرآن. این تو نظام وجود همه انسانها صدق میکند، تو نظام وجود هر انسانی هم صدق میکند. یعنی الان یه بچه که به دنیا میاد، قبل از این که تلقی از قرآن داشته باشه، قبل از این تو همون مراحل ابتدای کودکیش که داره بزرگ میشه، هدایت های فطری و اون فعلیت های فطریه داره محقق میشه براش، احکام فطریه داره براش فعلیت پیدا میکنه، درسته؟ تا به جایی میرسه که به مرتبه بلوغ میرسه، که در مرتبه بلوغ حالا احکام کتاب هم براش چی میشه؟ احکام کتاب هم براش اونجا فعلیت پیدا میکنه. لذا این نسبت به جامعه انسانی صدق میکنه کل، نسبت به هر فردی هم این صدق میکنه این مسئله. بذارید اینو بخونیم، میترسم که این بحث تمام نشه. ببخشید با عرض معذرت. فإن الفطرة إذا سلمت لم تنفك من أن تتنبه، چجوری؟ شاهدتن لفقرها و حاجتها الى امر خارج عنها. ببینید الان داره چی رو درست میکنه؟ رابطه با علت خودش رو. هر فطرتی شاهد فقر خودش هست، این رو مییابد. شاهده یعنی وجدان میکنه، شهود میکنه. شاهده به این معنی از درون مییابه نه بیرون. شاهدتن لفقرها و حاجتها الى امر خارج عنها، این رو قطعا مییابه که به یه امری خارج از وجود خودش نیاز داره. لذا بچه گریه میکنه وقتی یه چیزی میخواد، چون احساس نیازشو میکنه. لذا اولین علم فطری بشر چی هستش؟ احساس نیازه. و این تا آخر وجود انسان باقی میمونه. لذا نیاز برای فرزند انسان از همه موجودات قوی تره. چرا قوی تره نیاز؟ چرا نیاز قوی تره؟ چون به اون مرتبه که میخواد برسه عالی تره. باید نیاز مرکب حرکته. نیازی که مرکب حرکت و مرکب وصول و مرکب ارتباطه، اگر در جایی میخواد به عالی ترین برسه، این مرکب باید چی باشه؟ شدیدترین باشه. دقت بکنید، بعد این بحث نیاز با عبودیت در مرتبه تشریع تطبیق پیدا میکنه که عبودیت اوج نیازه. دقت میکنید در رابطه با رب، اوج ذلت عبودیت با اوج عزت ربوبیت تلاقی پیدا میکنه. چقدر عالیه این بحث. لذا میفرماید که اینجا دیگه اشارهشو کرده، بعدا ان شاءالله یه جای اینو باز میکنه. وقتی که فطرت سالم باشه، لم تنفک، جدا نیست از این که من ان تتنبه شاهدتن لفقرها و حاجتها الى امر خارج عنها و کذا. این از همون علوم اولیه نیازه. یعنی گرسنه که میشه میفهمه که این نیاز باید از بیرون از خودش چی بشه؟ تأمین بشه. همین این ادراک نیاز او رو به گریه وامی داره. تا در وقتی که احساس تنهایی میکنه، احساس نیاز میکنه که غیری باید. لذا اگر یادتون باشه اون روایت رو که عرض کردیم، که روایت که میفرماد خیلی زیباست که بچه تا 4 ماهگی گریه هاش شهادت بر توحیده، تا 4 ماه دوم گریه ها شهادت بر رسالته، و 4 ماه سوم شهادت بر ولایت و بحث دنباله میاره. بعد اونجا ذیل این روایت هم مرحوم علامه در تفسیر جایی میفرمان، هم امام رحمت الله علیه در یکی از کتاب‌های شریفشون شاید شرح دعای سحر باشه میفرماید که شهادت بر توحید یعنی این که تو 4 ماه اول بچه فقط و فقط رافع نیاز رو میطلبد. یعنی شهادت بر توحید این فطری ترین حالته که میگن از ملکوت اومده. بچه گریهاش نگاهش به ملائکت الله تو 4 ماه دوم واسطه رو ادراک میکنه، اما تکسر در وسائط نمیبینه. دقت میکنید؟ لذا شهادت بر رسالته. و بعد 4 ماه سومش هم باشه طلبتون تا بعدن خدمتون بگم، که الان هی ساعتو من نگاه میکنم اینم داره میگذره. بعد میفرماید که و کذا احتیاج کل، پس این احساس نیاز اولی، و کذا احتیاج کل ما سواها، تو مرتبه اول خودشو میبینه نیازمنده، تو مرتبه دوم پس از این احساس میکنه که کل ما سواها ها مما یقع علیه حسون او وهمون او عقل الى امر خارجن، که اون هم نیازمنده، که یقف و دونهو سلسلت الهوایش، که اون هم نیازمنده. یعنی هی جلوتر میاد بچه بزرگتر میشه، بعد احساس میکنه که پدرش هم مثلا چی هستش؟ از جای دیگری مثلا پول به دست میاره، خرجی رو میاره یا قضا رو میاره، اینجوریست که خودش در حقیقت موجدش باشه. کم کم میبینه، بعد کم کم میبینه که اون هم در حقیقت بینش پیدا میکنه، اونم همین سلسله رو میبینه، دست به هر جا که میزنه آفلن. همون حدیثی که همون بحثی که ابراهیم خلیل در حقیقت کار کرد به عنوان افول، میبینه همه محتاجن و همه آفلن. لذا در حقیقت فهیه مؤمنتون مزعنتون به وجود موجودن غائبن عن الحسه، دست به دست هر کدوم از اینا میزنه میبینه اینها محتاجن، لذا میبینه باید یه چیزی خارج از اینها باشه. اینا تو مراتب دیگه خیلی کمالیه، اینا تو مرتبه خیلی جلوتر که میاد اینجور میشه. اینا باز احکام فطریه. منه یبدع الجمی و الیه ینتهی و یعود، همه به او منتهی میشن و از او نشأت میگیرن. و انه کما لم یهمل دقیقا من دقائق ما یحتاج الیه الخلقه کذالک، وقتی که مییابد که او خلقت هیچ کسی رو هیچ دقیقی رها نکرده، مییابد اون چیزی رو که برای هدایت این هم نیاز هستش، قطعا او رو هم رها نخواهد کرد، چون اونم نقص در او حساب میشه و او نقص ندارد. لا یهمل یعنی در عین اینکه اون موجودی که اینها بهش مرتبطن خلقت اینها رو لحظه‌ای رها نمی‌کنه، نه اینکه خلق کرده باشه ولشون کرده باشه، در خلق اینها و حفظ اینها دائما در حقیقت او در حال خلقه. اگر این رو می‌بینه می‌فهمه که خلق اینها هم که نیاز هدایت رو می‌طلبه، هدایتشون رو هم پس مهمل نذاشته. پس این از توحید میرسه به چی؟ به نبوت. وقتی که هدایت اینها رو می‌خواد، الا لا یهمل هدایت الناس الا لا یهمل اون موجد لا یهمل هدایت الناس الا ما ینجیهم من مهلکات الاعمال والاخلاق و هذا هو الاذعان به توحید و نبوه و المعاد و هی اصول الدین و یلزم ذالک. وقتی که مییابد این حقیقت رو، یلزم ذالک استعمال الخضوع له سبحانه فی ربوبیته و استعمال ما فی وسع الانسان من مال و جاه و علم و فضیلت لاحیاء هذا الامر و نشره و هازانه هم الصلاة و الانفاق. دقت کردید؟ اینم دوتا اینجا اجمالا این بحث رو بیان میکنه. حالا ایشالله تو متابعه جلدهای دیگه مفصل این بحث رو آورده و تفصیلا جزئیاتش هم بیان میکنه. و من هنا یعلم، از همینجا دانسته میشه، ان الذی اخذه سبحانه من اوصافهم هو الذی یقضی به الفطره. این اوصافی که پنجگانه در اینجا آورده احکامی است که فطرت حاکمه، اذا سلمت، وقتی که فطرت سالم باشه. و انه سبحانه وعدهم انه سیفیز علیهم امرا سماه هدایه فهذه الاعمال الزاکیه منهم متوسطتون بین هدایتین کما عرف، هدایتون سابقه که فطریه است و هدایتون لاحقه که با کتابه. و بین الهدایتین یقع صدق الاعتقاد و صلاح العمل. و من الدلیل على ان هذه الهدایه الثانیه من الله سبحانه فرع الاولى، اگر این دلیلش چی هستش که اونم متفرع بر اینه، آیات کثیره که قوله تعالی یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. یثبت الله الذین آمنوا، خدا کسانی رو که ایمان آوردن تثبیت میکنه در ایمانشون، پس معلوم میشه او بعد از اینه، درسته؟ فی الحیات الدنیا همچنین و فی الاخره، که حالا بعضیا فی الحیات الدنیا رو تفسیر کردن به لحظه مرگ، بعضیا هم گفتن طول حیات دنیا، فی الاخرت رو اون وقتی گرفتن در قیامت گرفتن. و قول او تعالی، اینی که داریم میگیم این تشکیکیه ها، دائما تو هر مرتبه‌ای تثبیت مرتبه بعدو به دنبال خودش داره، حالا دیگه وقت نمیشه. و قول او تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته، خطاب یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا، درسته؟ تقوا بشه کنید و ایمان بیارید، یعنی این ایمان ایمان بعد دیگه، پس معلوم میشه که دوتا ایمان شد. آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته، دوتا رحمت به شما به سمت شما میاد. و یجعل لکم نورا تمشون به، و همچنین ان تنصروا الله ینصرکم، اگر شما نصرت کردید خدا رو، نصرت حق هم شامل حال شما دوباره میشه. پس این نصرت دومه، اون نصرت اولا من اللهه، درسته؟ این نصرت دوم میشه. و یثبت اقدامکم، و همچنین والله لا یهدی القوم الظالمین، در جانب منفیش، خدا قوم ظالم رو هدایت نمیکنه، یعنی ظلم اینها مانع هدایت خدای تبارک و تعالی است، که اگه هدایت نمیاد به واسطه ظلم اینها که ظالم بودنده. و قول تعالی والله لا یهدی القوم الفاسقین الا غیر ذالک من الآیات، که بعد ایشون میفرماید که همچنین و فی الآیات اشارتون الى حیات اخرى للانسان کامنه مستبتنه تحت هذه الحیات الدنیویه و هی الحیات التي بها یعیش الانسان فی هذه الدار و بعد الموت و حین البعث. قال تعالی او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. چون وقت گذشته، حالا تفصیل یکی یکی این احکام رو، یؤمنونه و همچنین یؤمنون غیب چیه، یؤمنونه چیه، ایقانه و بالآخرت هم یوقنون چیه، ایشالله جلسه بعد در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی